مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دوم از مبحث روند ریزش ها و رویش ها در جامعه اسلامی، محرم 89، 51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. جلسه قبل یکی از بسترهای مهم برای طرح حقیقتی بسیار پر اهمیت به نام ریزش ها و رویش ها رو با هم مرور کردیم. وجود انسان و وجود پیچیدگی هایی که در روح انسان هست موجب میشه که آدم در یه مرحله خودش رو موافق دین ببینه و در مرحله بعد خودش رو مخالف دین ببینه، که تعبیر دیگری یا در وجه مقابل این، همین وجود پیچیده انسان گاهی از اوقات موجب میشه آدم خودش رو ابتداءً مخالف دین ببینه، بعد یه دفعه تو بحران‌ها اتفاقاً خیلی خودش رو موافق دین ببینه و رشد کنه. چون انسان موجود پیچیده‌ایه، آدم‌ها درباره خودشون قضاوت صحیح ندارن و ما باید همه نگران این موضوع باشیم. این حرف موجب نگرانی آدم‌های خوب و موجب امیدواری آدم‌های بد میشه. خواهش میکنم به خیلی از ضعفا مثل بنده رسیدید، اگر دیدید احساس ضعف میکنیم و احساس یأس، به ما روحیه بدید، بگید آقا نه اینجوری نیست، شاید تو اتفاقا خیلی هم آدم حسابی باشی. اگر امثال بنده برگشتیم به شما گفتیم نه آقا ما کجا اون آدم حسابیه، هزار تا غلط کردیم تا حالا، بعد شما بفرمایید که نه، چه بسا اصلا این اشتباهاتی که تا الان انجام دادی همه در ظرفیت وجودی تو قابل بازگشت بوده و الا اصلا خدا اجازه نمیده تو این خطاها رو بکنی، به تو خطاهای اجازه داده انجام بدی که بتونی ازش برگردی، ولی خدا که بندش رو رها نمی کنه. بحث ریزش ها و رویش ها مبتنی بر پیچیدگی انسان دو تا اثر فوق‌العاده داره: غرور رو از خوبان میگیره، یأس رو از آدمهای بدی مثل من میگیره. باید این رو همیشه بهش توجه داشت. ضمن این که یأس رو از آدمهای بد میگیره، پررویی هم به آدمهای بد نمیده، چون این تا یأس ازش گرفته شد اومد آدم حسابی بشه، جرأت نداره مغرور بشه. خوبتر از اونا همینجوری افتادن در خانه خدا به ناله زدن و زجه زدن که خدایا آیا دست ما رو میگیری؟ آیا ما رو آدم حساب میکنی یا نه؟ شما که تازه ار را رسیدی میخوای قیافه بگیری برای کی؟ برای چی؟ پیچیدگی وجود انسان یکی از بسترهای این موضوعه. ما نمیتونیم دقیق خودمون رو بشناسیم، دیگران رو هم دقیق نمیتونیم بشناسیم. مثلا در روایت هست که اگر شما درباره کسی بگویید که من میدونم خدا او رو نخواهد بخشید، خدا همون موقع تمام گناه های او رو مینویسه تو پرونده شما و او رو هم میبخشه، تا شما دیگه همچه حرف اضافی نزنید. به شما چه من میبخشم او رو نمیبخشم؟ تو چرا درباره یه بنده گناهکار محکم برگشتی گفتی خدا او رو نخواهد بخشید؟ خیلی روایت عجیبیه. حالا خدا ما یه چیزی گفتیم بی خود حرف زدیم، چرا یه نفر رو مایوس کردی بستی پروندهش رو رفت؟ ما در مورد دیگران نمیتونیم درست قضاوت بکنیم. حالا جالبه من در این باره نکاتی رو عرض بکنم، هرچند بحثمون تو این زمینه نیست، ولی خیلی اینها فضای جامعه دینی رو تغییر خواهد داد. شما در مورد دیگران میخوای قضاوت بکنین، دیگرانی که بدن، باید چی بگی پیش خودت؟ بگی شاید این بنده خدا گناهکاره، ظرفیتشو نداره، خدا هم بیشتر از این ازش انتظاری نداره. چه نگاه مهربانی آدم خوبا با آدم بدا پیدا میکنن. حالا روایت در این زمینه هست، در بحث‌های آتی عرض خواهم کرد چه فضایی میشه اون موقع. یا در برخی از روایت‌ها آمده که مؤمن اینجوریه، اگر دید کسی امشب داره گناه میکنه، فردا صبح حق نداره به چشمه گناهکار به اون نگاه کنه. تو باید پیش خودت بگی حتما دیشب توبه کرده. خب سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ بریم آقا، بریم تو آقا کارمون. مؤمن اینجوریه، حق نداری تو امروز، دیروز گناه دیدی، نه یه ماه پیش بود، اوه تا یه ماه پیش، الان 30 شب الان نماز شب خونده، گریه کرده، زجه زده، یا به هر صورت دیگری طلب مغفرت کرده. ما در مورد آدم ها نمیتونیم به این سادگی قضاوت بکنیم. بعضی از آدم ها خودشون زیاد بد نیستن، ولی ما رو بدبخت میکنن. یه بدی داره بیچاره، به یه دلائلی خدا این بدی رو نسبت به او زیاد سخت نمیگیره، حالا به چه دلیلی من چه میدونم. بعد شما این بدی او رو میبینی، به شدت با او بد برخورد میکنی، یا بدی او رو میبینی میگی بابا منم فوقش مثل این هیچی. بعد شما میری جهنم، اون میره بهشت. بابا ما هم که همین بدی اینو داشتیم که بله اون حسابش با تو فرق میکرد. انسانها درباره خودشون به قضاوت درستی به سادگی نمیرسن. ضمن این که ما از نظر اجتماعی دقیقا وظایف خودمون رو انجام میدیم، در این حال از نظر فردی باید سرمون تو لاک خودمون باشه. ممکنه ما مأمورین حکومت آقا امام زمان علیه السلام باشیم، یه کسانی رو هم اعدام کنیم، ولی خب بعدش ممکنه بره بهشت. ولی تو خودت معلوم نیست چی کاره ای. حالا بگذاریم از این که داستان ریزش ها زمان حضرت هم ادامه داره. حضرت بعضی از کسانی که جزو اصحابشون هستن، نه حالا اون اصحاب درجه یک، دستور میدن و اونها رو اعدام میکنن. در یکی از روایت ها هست، بالاخره این وضعی است که هست، دنیا تا دنیا هست دنیاست. انسان ها موجود پیچیده این. آه این حرف ممکنه موجب تساهل و تسامح بشه. خب نشه. خب نشه. چیکار کنیم؟ حرف حق رو که باید زد، ازش سوء استفاده میکنم. بله از قرآن کریم هم سوء استفاده میکنم. خدایا این ان الحکم الا لله، حکمرانی فقط مال خداست. خب بغلش یه چیز دیگه هم میگفتی ازش سوء برداشت نشه. خدا برم به شما چه ربطی داره؟ ما اگه بخوایم سوء برداشت بشه باید چیکار کنیم؟ باید کیو ببینیم؟ هر حرف حقی رو که خودش درست باشه، توجه بهش لازم باشه، نباید صرفاً به دلیل سوء برداشت گذاشت کنار. البته آدم نباید طوری حرف بزنین که سوء برداشت بکنه، ولی بالاخره جلوی سوء برداشت ها رو هم نمیشه گرفت. انسان ها موجودات پیچیده ای هستند. بله بعضیا از همین تیپ حرف ها ممکنه سوء استفاده بکنن برای شل گرفتن ها. اونا خاصیتی داره کارشون، دیگه حالا وارد اون بحث هم نشیم. خاصیت کارشون این هستش که کلن میخوان ارزش بودن ارزش ها رو زیرابشو بزنن. کلن میخوان زیراب احترام به انسان های ارزشمند رو بزنن. ما میگیم آقا یه کسی گناهکاره، زیاد بد بهش نگاه نکن. بعد میره زیرا به هرچی آدم خوبه میزنه. این کارو چرا انجام میدی؟ کی اینو گفت؟ ارزش ها رو چرا نابود میکنی؟ اینو که ما نگفته بودیم که. گفتیم حالا اون کسی که گناهکاره ممکنه زیاد ته جهنم هم نره، ممکنه خدا دستش هم بگیره. بله محل سوء استفاده هست، باید با یه مراقبت و هوشمندی جلوی سوء استفاده ها رو گرفت. خب اینا تتمه این بحث که انسان موجود پیچیده ایه. تقاضایی که دارم این است که دوستان من، سروران من راهی پیدا بکنن برای خودشناسی. خودشناسی چند تا مرحله داره. مرحله اول یه خودشناسی کلی انسان باید پیدا بکنه. مطالعاتتون رو درباره انسان افزایش بدید. انسان شناسی یه بحث سرگرم کننده است. مهندس و طبیب و کاسب و مدیر و خانوم و آقا نمیشناسه. همه باید آدم شناس بشن. دستگاه موبایل دستت میدن بلد نباشی باش کار بکنی نمیشه. آقا ما پزشکیم، ما با مهندسی دستگاه های اینچنینی کاری نداریم. بالاخره باید اینقدر یاد بگیری که باش زنگ بزنی خونتون. نمیشه که. دستگاه وجود خودت رو هم باید بشناسی. یه انسانشناسی دقیق تری باید پیدا کنی. این مرحله اول ماجراست. در مقام انسانشناسی هم مواظب باشید بعضی ها شما رو به انحراف نبرن. انسان در قرآن، علامه محمد تقی جعفری کتاب داره، شهید مطهری کتاب داره و البته بزرگان دیگه هم هستن. معارف انسانشناسانتون رو از دین بگیرید، خیلی معارف واجب و لازمی هستن تا به معرفت نسبت به خودمون بیشتر برسیم. مرحله دومش چیه؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. خیلی محاسبه نفس کنید. من الان چرا اینجوریم؟ من الان چمه؟ بیحال بودی؟ بگو من برای چی بیحالم؟ ببین خودتو، معاینه کن، خودت طبیب خودت باش. من الان چرا خوشحالم؟ من الان چرا این رفتار رو انجام دادم؟ هر کی باید خودشو محاسبه کنه. اینقدر انسان خودش برای خودش محل تجربه است. میگه بریم جهان دیده بشیم، عالمو ببینیم، بشناسیم. بابا خودتو بشناس، خودت یه جهانی هستی. با محاسبه نفس، نه اینکه من چه کارهایی انجام دادم چه کارهایی انجام ندادم، نه این کارا رو چرا انجام دادم چرا انجام ندادم. وقتایی که دلگرفته‌ای بگو من چرا دلگرفتم. بعد اینا هم واردی میخواد دیگه. یه جلسه محاسبه نفس برید اینا رو احتمالاً یاد میدن دیگه. مثلا بگو خب الان چه خبری بهت برسه خوشحال میشی؟ بگو بگو مغر بیا بگو، یالا بگو خودمونیم دیگه، به خودت بگو. بعد اون یه دفعه میگه و خودشو نشون میده، تازه میبینیش. او از تخیل استفاده کن الان چه خبری بهت بدن خوشحال میشی. اینقدری اینقدر میارزی، قیمت دینه. به این سمت انسان حرکت بکنه، محاسبه نفس بکنه. دیگه چی کار بکنه انسان؟ مراقبت کردن موجب معرفت نفس میشه. برنامه های زندگی خودتو یه تغییری بده، روال عادی رفتارهای خودتو تغییر بده. بعد با مقاومت هایی که از درون تو شکل میگیرن مواجه خواهی شد. به پس تو اینی، خودت نشون دادی حالا به من. یه برنامه جدید آوردم تو زندگی تا. یه دفعه میبینی یه جاهایی سرشو به بری کوتاه نمیاد. نگفته بود به شما اینجوریه. برنامه های خوب البته تو زندگی خودت بیار. اونایی که را دستته فقط اجرا نکن. اونایی که را دستت نیست، طبق عاداتت نیست، میتونیم تحت عنوان مراقبه این رو در نظر بگیریم. تازه خودتو میبینی، تازه خودتو میشناسی. اون وقت خودتو درک خواهی کرد. اینا یه راهه برای این که عاقبت به شر نشه انسان، عمیقا خودشو بشناسه. حالا راه‌های دیگری هم برای عاقبت به شر نشدن، برای ریزش وجود داره که انشاءالله تو مراحل بعدی بحث باید با اون راه ها بیشتر آشنا بشیم. تا اینجا یه تتمه ادامه یکی از بسترهای ریزش ها و روزش ها پیچیدگی روح انسانه. تکلیفی که هر کی داره پیچیدگی های خودش رو برای خودش باز بکنه. خدا یا معرفت نسبت به خودمون رو به ما عنایت بفرما. آمین. دیگه نریم تو باب معرفت نفس که تا آخر دهه همینجا متوقف میشیم. یه دفعه مثلا نمیشه بیرون رفت داخل این بحث. در روایت میفرماید که کسی خودش رو نشناسه هیچ کس رو نمیتونه بشناسه. آقا شما خودت هم نشناختی، کجا کی میخوای بشناسی؟ توی که در مورد خودت قضاوتات دقیق نیست، در مورد همه قضاوتات دقیق نخواهد بود. کسی خود داریم، من عرف نفس فقط عرف ربه، اینم داریم که اگه خودتو نشناسی دیگران هم نمیتونی بشناسی. خودش رو انسان دقیق بشناسه خیلی ها رو دقیق تر خواهد شناخت. در روایت داره امام صادق علیه السلام میفرماید که اگر شما اسرار خلقت رو بدونید هیچ کس هیچ کسی رو مذمت نخواهد کرد. گفتن آقا اسرار خلقت چیه؟ میفرماید اینقدر انسان‌ها با هم دیگه متفاوتن. بعد اونجا میفرماید حدود 490 خورده‌ای حداقل مدل هست برای روحیات و تیپ‌های مختلف انسان‌ها. عدد میفرماید امام صادق علیه السلام. بعد میفرماید انسان‌ها اینقدر متفاوتن، شما به این سادگی یک کسی رفتار غلطی میکنه نمیتونی مذمتش بکنی. خیلی عجیبه، یه دفعه دست و پای آدم بسته میشه. انشاءالله هر کدوم خودمونو بشناسیم. این راهیست که باید رفت، اصلا این ردخور نداره، اینو سرش چونه نمیزنیم، اینو بگذاریم کنار. اگه بناس سرش داری دیگه چونه بزنیم، سر از این به بعد بحثات چونه دارید اونجا بزن، اینو بذار کنار، حسابش روشن. باید خودمونو بشناسیم. سخت هم هست مراقبت کردن، خود رو وادار کردن به یه سری کارهای خوب، مقاومت‌های درونی رو نشون میده، خودتو میشناسی. محاسبه نفس، مطالعه انگیزه‌های رفتارهایی که داشتی، خودتو میشناسی. یا آگاهی کلی درباره انسان خیلی به آدم چیزو خواهد داد. بستر دوم برای شکل گیری ریزش ها و رویش ها چیه؟ بستر دوم خود دین هست. دین اساساً خودش بستر ریزش ها و رویش هاست. دین چیه؟ خواهش میکنم دوستان من دقت بفرمایند. دین یک سلسله قوانین ثابت نیست. حالا ثابت به چه معنا؟ من باید خودم ترجمه کنم در این سخنان که ثابت منظور چیه. من بخوام مثال بزنم قوانین ثابت رو با قوانین سیال، باید شما رو ببرم سر چهارراه پشت چراغ قرمز. یه دونه قانون ثابت داریم. این مثال رو پارسال ما اینجا زدیم یادتون باشه در بحث ولایت، گفتیم که شما یه سری قوانین ثابت داری، چراغ سبز میتونه حرکت کنی، قرمز باید وایسی. اینو آدم دیگه خودش رو باهاش وفق میده و هماهنگ میکنه، راحت تر نفس انسان با این هماهنگ میشه. اما یه دفعه آقای پلیس میاد، علارغم اینکه چراغ سبز شده میگه وایسا. شما یه دفعه میبینی درونت ممکنه ها یه قوری بزنه، بابا وایسادین دیگه، آقا قانون قانونه، چه فرق میکنه؟ بعضی وقتا قانون یه حالت سیالی داره، میاد با آدم بازی میکنه. دین یک سلسله قوانین ثابت نیست. اولین بار هم این بحث در درگیری خداوند متعال با ابلیس مطرح شد. به ابلیس فرمود چی؟ به آدم سجده کن. گفت اینو نمیتونم، جاش خیلی 2000 سال برات نمازی میخونم که کسی نخونده. فرمود انی احب ان اطاع حیث اورید لا حیث تورید. من دوست دارم اطاعت بشم اونجوری که من میخوام، نه اونجوری که تو میخوای. من هر دقیقه ممکنه برای تو یه ساز بزنم. جریان دینداری یک جریان سیالیه که شما رو در یک وضع با ثباتی قرار نمیده. خواهش میکنم دین رو به اضافه کنید با با یک عنصر دیگری به نام مقدرات پروردگار عالم. شما درگیر با دو تا ماجرا هستید از طرف خداوند متعال. یکی شریعتی که از طرف پروردگار آمده، شریعت رو اعم میگیریم از شریعت و طریقت و از اینجور اصطلاحات. یکی شرائط، شرائط زندگیت. از تو صبر میخوان، از تو جهاد و تلاش میخوان، از تو خلوص میخوان، از تو اینا، این مفاهیم ثابتن، موجوده همش. بعد تو چه شرائطی اینو از تو میخوان؟ یه دفعه میبرده توی شرایط خاص، این شرایط رو خدا داره برای تو پدید میاره. حتی اونجایی که تو مقصری و خودت موجب شدی یه شرایط بدی برات پیش بیاد، بازم اونجا خدا داره آزمایشاتشو از تو ادامه میده. نمیفرماد خب بنده من، تو از شرایطی که من برات طراحی کردم خارج شدی، چیکار کنم؟ یه کار اشتباهی کردی، یه تصمیمی گرفتی، بعد یه شغل بدی انتخاب کردی، یه همسر بدی انتخاب کردی، یا هر چی دیگه، من نمیتونم تو رو آزمایش کنم. مثلا رفتی بیرون از دست من، کنترل خارج شدی. نه، تو هر کار بدی هم بکنی، هر کار خوبی هم بکنی، خدا بازم اون تو همون شرایط به شیوه خاصی از تو با مختصات روحی که داری آزمایش خواهد گرفت. دینداری کردن یعنی در شرایطی که خدا برای تک تک ما که شرایطمون با هم دیگه فرق میکنه، از نظر استعدادهای درونی، از نظر شرایط بیرونی فرق میکنه. دینداری کردن مثل پینگ پونگ بازی کردن، تنیس بازی کردن با دیوار نیست، مثل تنیس بازی کردن با یه بازیگر فعالی است که مقابل تو هست. هر دفعه معلوم نیست کجای زمین توپو بندازه باید بری برداری. دینداری یک امر سیال و پویاست، یه امر ثابت نیست. اونی گوش بشن کنار، برو این ده تا جدول ضربه اینا رو حفظ کن، تموم میشه. من واقعا نمیدونم من از این جلسه برم بیرون خدا چه آزمایشی از من میگیره. همچین که یه موضوعی رو شما میتونی موفق بشی از سر بگذرونی، موضوع بعدی میاد سر راهت. اصلا هم رو چیزهایی که موفق شدی حساب باز نکن. امام رضا علیه السلام فرمود چی؟ فرمود بعضی ها هستن گناه نمی کنن چون عرضه گناه کردن ندارن. بعضی ها هستن این گناه رو نمی کنن چون این گناه خوششون نمیاد، یه گناه دیگه خوششون میاد. بعضی ها هیچ گناهی رو نمی کنن، میبینی عقل ندارن. بعضی ها میبینی عقل دارن، بازم روشون حساب نکن. ممکنه گاهی از اوقات عقلش ذیل هوای نفسش قرار بگیره. بعد یه مثال میزنه، مثل آدمی که حب مقام داره، که یعنی عقلش زیر پای هوای نفسش قرار میگیره و بعد میفهمه خدا اینا رو لعنت میکنه و بعد چقدر اینا رو توبیخ میکنه. آدمی که شما ظاهرا میبینی همش همه عمرش با تقواست، چرا ریزش ها و رویش ها رخ میدن؟ چون دینداری یه همچی وضعیتی داره، یه همچی شرایطی داره. واقعا آدم نمیتونه به این سادگی دین رو تحت کنترل خودش در بیاره. چه ساختار جذاب. من شب اول عرض کردم یکی از جذابیت ها و زیبایی های دین مال همین ریزش ها و رویش هاست. شما اگر یه فیلم سینمایی ببینید، منتظر هیچ حادثه جدیدی غیر قابل پیش بینی در این فیلم سینمایی یا سریال نباشه، دیگه نگاه نمی‌کنید. زندگی خودت هم همینه، خیلی تماشایی هستی تو، باید منتظر باشی. دقیقاً از یه جایی میرسه که دست خدا رو نمیتونی بخونی. بسیار هیجان انگیز دینداری کردن، بسیار سرگرم کننده است. ببینم حالا از کدوم سمت به سمت من میاره. یه دفعه میبینی آزمایش توی نقطه ای قرار میگیره که دقیقا میخوای برگردی به خدا بگی خدا اینجوری آخه؟ میخوای اینو بگی. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن اسماعیلشو گذاشته کنار خانه کعبه، دوری اسماعیل رو عمری کشیده و تحمل کرده. خانم اولش اجازه نمیداد بره اسماعیل رو میخواد ببینه اونجا وایسه شبانه روز،
گفت وای نمیستی یا بر میگردی. ایشون هم از باب لطف گفت حالا من به خانم خودم مثلا لطف کنم. اومد دید اسماعیل نیست، برگشت. گفت حالا ما قول دادیم که یه شب بیشتر وای نستیم اینجا. آقا چه زجرها که نکشیدن، حالا خانه کعبه رو بنا کردن، به یه نتیجه رسیدن، فرمود پسرت حالا قربانی کن. کی اینو میتونه پیش بینی بکنه؟ اونم باید بری تو فضای حضرت ابراهیم، قیاس به نفس نباید بکنی. البته شما اگه بری همچی شرایطی پیدا کنی، ممکنه به شما نگنی پسرتو قربانی کن، بگن نه بابا ما اینو بگیم همون شب سر به سر رو میبره. این متناسب با وضعیت روحی او تعریف میشه. واقعا نمیدونیم. رفقا من یه خبری به شما بدم، یه نتیجه گیری عجیب و جالبیه. اصلا چاره ای نیست، مثل که باید آدم شیم. اصلا هر جوری میخوای زیر در روی کنی نمیشه، آخرش باید آدم شیم. رای نداره. ما موجودات زرنگ آقا بلدیم چجوری سر همه اهل عالم و کلا بگذاریم. بیا اینجا ببینم، بلند شد اینجا ببینم. یعنی عد سر نقطه ضعفمون آزمایش پیش میاد. یه داستان براتون بگم، برید با این معادله ها اون داستان رو حل کنید. حالا شاید باید چند شب دیگه این داستان رو میگفتیم، نمیدونم. حتما هم شنیدید، ولی میخوام با آرامش و تأنی این داستان رو بگم. اگر شنیدید میان پرده تصور بفرمایید. همه شدم نباید مطلب جدید بشنوه، گاهی باید فکر کنه، یکمی فکر کنیم. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه نامه نوشتن به مردم یمن و والی یمن، فرمودن که آقای والی یمن تو بچه خوبی هستی، کماکان از طرف ما نماینده اونجا باقی بمون، از مردم یمن هم برای ما بیعت بگیر. نامه نسبتاً مفصلی بود. بعد فرمودن که 10 نفر از بهترین مردان خودت رو برای کمک به ما برای ما بفرست. والی یمن نامه رو در مقابل مردم قرائت کرد. مردم اشک ریختن، گریه کردن، بیعت کردن. والی یمن فرمود که امیرالمؤمنین از ما 10 نفر آدم خواسته. برید مردم خودتون تصمیم بگیرید 10 نفر آدم معرفی کنید. هر کی از قبایل خودش، آدمایی که میشناختن، 100 نفر جمع شدن. یه لویی جورگه ای تشکیل شد و این 100 نفر 70 نفر انتخاب کردن. این 70 نفر نشستن بررسی کردن، از بین خودشون 30 نفر انتخاب کردن. این 30 نفر بررسی کردن، از بین خودشون 10 نفر انتخاب کردن. دیگه از این بهتر نمیشد اینا این بررسی رو انجام بدن. 10 نفر رو فرستادن پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام. امیرالمؤمنین این 10 نفر رو به حضور پذیرفتن. 1 نفر از این 10 نفر اومد جلوی علی ابن ابی طالب، شروع کرد اظهار ارادت کردن به علی ابن ابی طالب. کلماتش رو برید بخونید، من بعید میدونم ماها بهتر از اون با علی ابن ابی طالب حرف بزنیم. از نظر اعتقادی، از نظر عاطفی، از نظر بصیرتی، حالا بالاخره اندازه‌ای که میشد دید. گویا آقا خوششون اومده بود از کلمات ایشون. حالا این دیگه من خودم دارم میگم، اونجا ننوشته بود اینو، ولی خود آدم میبینه اینقدر جذاب و خوب صحبت میکنه. آقا فرمود اسم تو چیه؟ گفت مرادی هستم. فرمود ابن من، پسر کی هستی؟ گفت ابن ملجم مرادی هستم. آقا فرمود تو ابن ملجم مرادی هستی؟ گفت آره آقا، چرا ناراحت شدی؟ آقا فرمود تو واقعا ابن ملجم مرادی هستی؟ گفت بله آقا. آقا فرمود انا لله و انا الیه راجعون. تو ابن ملجم مرادی هستی؟ گفت آقا بله. چی شده؟ میدونید به خاطر کجای داستان دارم بهتون میگم؟ آقا فرمود میدونید تو منو خواهی کشت؟ گفت من؟ یا علی ابن ابی طالب، تو همه دنیا عزیزتر از همه پیش من تویی، من تو رو بکشم؟ آخه برای چی همچی بدبختی سر خودم بیارم؟ برای چی اهل دوزخ بشم؟ آقا فرمود مراقب خودت باش. گفت آقا نمیشه بیشتر از این با من رفتار کن، اصلا منو تبعید کن بنداز اون دور دورا. یا حالا من خلاصه کردم داستانها، میمرد. حالا بنا شد آقا او رو تبعید بکنه یا نه، گفت اصلا من پیش تو نباشم. این گروه 10 نفره که میخواستن برگردن، ابن ملجم مریض شد تو مدینه مون. آقا فرمود بیا این قدم اول، نتونستی با اونا برگردی ما شهر خودت، مون کنار امیرالمومنین. تعبیر آقای بهجت اینه که یک کسی که یه عمری پروانه امامش بوده امامش رو میکشه. من تعبیر تحلیل ایشون رو میخوام بگم. بحث میدونید سر چیه؟ حالا اونجا مالک هشتر اومد گفت آقا من شنیدم یه همچی کلماتی رو، کدام کلبیه میخواد شما رو بکشه؟ من نابودش کنم الان. آقا فرمود خب حالا ما که قصاص قبل از جنایت نمی کنیم. وقتی ابن ملجم مرادی ضربت زد، حضرت به ابن ملجم مرادی برگشت گفت آیا من به تو بیش از بقیه دوستانم محبت نکردم؟ به حدی که مورد اعتراض قرار می گرفتم، چرا به ابن ملجم اینقدر بیشتر محبت می کنی؟ تو چرا این کارو کردی؟ داد زد گفت آقا من بدبختم، ولم کن، هنوزم داری هم من سوال می کنی. من از شما یه سوال بکنم، آیا ما چند تا علی ابن ابی طالب در طول خلقت داریم؟ یه جونه. ایشون چرا باید داستان قتلش با ابن ملجم مرادی باشه؟ حرف نمیخواد خدا بزنه با ما؟ تصادفاً اینجوری شده؟ ایشون تولدش کجاست؟ خانه کعبه شکافته شده. مرگش حرف نداره؟ سخن در اینجاست که آقا بهش فرموده، نتونست رو خودش سوار بشه. حالا به ما که هیچی نگفتن، که به ما که چیزی نگفتن. باید خیلی بیشتر در خونه خدا بریم، اینجوری نمیشه. خواهش میکنم همه فراموش بکنن آب زرنگی رو، بذار کنار. تو اگه بچه تهرونی، خدا تهرون رو خلق کرده، خدا خالق تهرونه. میری همش کارهای خوب خوبی میکنی که را دستته به نفست بر نمیخوره، میری همش کارهای خوبی میکنی که به نفعته. سر کیو موقع کلا بذاری؟ من از پاس اینا رو نخواستم، اینا چی آوردین؟ یه دفعه خدا روز قیامت اینا رو که بذار کنار، نوندونید بود، من بگم خدای من لبخند میزدم. خب این که اصلا لبخند نمیزدی، کسی آتور آدم حساب نمیکرد، مجبور بود این بذار کنار. خب آقا خدا من مهربانم بودم، خب اونم که امامانت به ارث بردی، اصلا نمیتونستی نامهربون باشی. هزار مرتبه خود رو لعنت نفرین کردی چرا من مهربونم. اونم که هیچ، بذار کنار. خب دویدم، تلاش کردم، خب موفقیت دنیا رو می‌خواستی. برای من که ندویدی که. رقبات تحریکت کرده بودن. خب کدومش جواب مثبت میاد؟ آقا شما خیلی پاک آدم رو ناامید می‌کنید. رفقا اگه این سوالو شما هم دارید من جوابشو بدم. اگه ندارید بگذرم. بله. بله آقا. خب واقعا من موفق شدم این کارو بکنم؟ فکر نمی کردم اینقدر توفیق پیدا کنم. چه اثر کلامی، یعنی واقعا الان شما ناامید شده در خودتون؟ خیلی، من که تو قیافه های شما نمیبینم یه همچین ناامیدی. نه ناامید که نشدی، میترسی ناامید بشی، ناراحتی از این که من دارم ناامیدت میکنم. اصلا یه موتوری هست تو وجود آدم، وقتی آدم از سیب بدش میاد شروع میکنه تولید کردن، تولید توجیه، موتور تو را بندست. نه حالا اینجوری هم که میگه که نیست، بگو کار کنه دیگه بگو برا خودت درستش کمر ماسمالی کن بره. مگه تو میذاری من تو رو ناامیدت کنم؟ آقا جون حرفه‌ای هستی ماشاءالله. ولی اگر واقعا من موفق شدم شما رو ناامید بکنم، اصلا کوتاه نمیام. از خودتون ناامید بشید، بعد برید التماس بکنید، بگید الا ما رحم ربی، خدای به ما رحم کن، ما راه نداریم. این کارو علی ابن ابی طالب هم میکرد، رحم کن من نمیتونم، اصلا یه طوری طراحی کردی من نتونم، من فهمیدم نمیتونم. من فهمیدم نمیتونم. ما از خودمون ناامید، ما از خودمون متشکرم هستیم. شب قدر تو حرم حضرت معصومه از مردم تقاضا میکردم، میگفتم مردم اگه یه چاقو کشه عرق خوره در به داغونه نمیدونم چی، امشب برای اولین بار اومده بود در خونه خدا، چجوری میومد؟ ازتون خواهش میکنم گذشته خوبتون رو ندیده بگیرید اینجوری بیاد در خونه خدا، اینجوری. یه مثالی همیشه من میزنم خدمت دوستان خودم، شب آخر ماه رمضان، غروب روز آخر ماه رمضان، ما یه دل گرفته و غمگین و یه صفای باطن خاصی داریم یا نداریم؟ بفرمایید. آخرین لحظه هاست دیگه، درست آقایون؟ رو بگید بله. خب چرا چهار شب قبلش اینو نداریم؟ چون چهار شب قبلش میگیم که خب ما هم خدا رو داریم هم سه شب دیگر رو، مشتکیم. شب آخر میگیم خدای ما فقط تو رو داریم. خب از همون شب اول بگو خدای فقط ما تو رو داریم، خیلی روشنه. ما حالا وقت داریم. من شما رو از چی ناامید کردم فداتون بشم؟ شما حالا وقت دارید. من معلوم نیست ممکنه دیگه وقت نداشته باشم، ولی شما رو که تضمین کردن، چک بهتون دادن. عبادت یعنی چی؟ اصلا دین یعنی چی؟ دینداری یه جریان سیالیه که تو اینقدر باید پیشروی کنی تا معلوم بشه قصه کجا هست، گیر خودتو پیدا کنی، بعد اون گیر رو که برطرف کنی گیر بعدی، اون گیر رو برطرف کنی گیر بعدی، اون گیر رو که برطرف کنی گیر بعدی، اون گیر رو که برطرف کنی گیر بعدی. حالا گیر من کجا هست؟ طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. یا این قرآن بد نیست برای شما بخونم. می‌فرماد و کذالک جعلناکم امتا وسطا، من شما رو یک امت وسط قرار دادم. این بخش مربوط به بحث ما نیست. شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. داستان سر تغییر قبله است. قبله که عوض شد بعضی حالشون گرفته شد، آقا ما قبلمون رو عوض کردیم، یه دفعه انگار احساس کردن زایه شدن، کم آوردن جلوی اونایی که فرمود. ما قبله رو تغییر ندادیم مگر اینکه ببینیم کی تبعیت میکنه از تو، کی بیمار همینجا از تو میبره. دقت کنید به این آیه کریمه، و این کانت لکبیرتون الا علی الذین هدى الله. میدونیم این سخته، این سخت پذیرشش، مگر برای کسی که خدا هدایتش کرده، مگر برای کسی که خدا هدایتش کرده. آخرش ما رسیدیم میگه بریم در خونه خدا، درسته؟ خودمون نمیتونیم ما؟ میتونیم؟ نمیتونیم ما؟ مگر کسی خدا هدایتش کرده. میفرماد حالا بذارید من تعبیر خودمونی به کار ببرم. خدا بازی میکنه با آدم. اگه یه ذره بازیشو تون بکنه کمه میبرن، درسته؟ میفرماد سخت بکشید آزمایشای منو. یه دفعه یه امتحانی ازت میکنم میبری. تا اینجا رو اومدیم دیگه، تا اینجا ما خودمونم همین چیزا رو داشتیم میگفتیم. اما حالا این قسمت رو، و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. خدا این آزمایش ها رو میکنه تو زمین میخوری سختت جواب بدی، حواست باشه. خدا نمیخواد ایمان شماها رو ضایع کنه، خدا مهربونه. نگه خدا چقدر بیرحمی، زیر پای آدم خالی میکنی، یه جوری آزمایش میکنی من نکشم. به من نگی اینو، من نمیخوام ایمان تو ضایع کنم. این سب کشه، ما باید این کارو بکنیم، ما باید این آزمایش رو از شما بگیریم. برای تو هم سخته میدونم، ولی نمیخوام تو رو ضایع کنم. ما وقت من متهم نکنی، خدایا داری حال میگیری. نخه من حال نمیگیرم، من مهربانم، من رؤوفم، من رحیمم. قبله رو عوض کردیم، یه دفعه طرف بخواد بپذیره سختشه نمیکشه. حالا شما گرفتار اینجور آزمایش ها نشدید، مدت ها 1400 سال قبلمون ثابته. خب البته قبله ثابت مونه، ولی هزار تا مسئله دیگه، آزمایش دیگه پیش میاد تو زندگیمون. ثابت، ولی به بخش های ثابت دینو نخوریم. آزمایش های پیش میاد، یه دفعه انتظاراتی از تو مطرح میشه، خدا باید رحم کنه. همین، خدا رحم کنه. خدا به کی رحم میکنی؟ جواب نمیده. یه بیا خصوصی با هم صحبت میکنی. خدا به ما رحم کنه. حالا دو جور میشه ناله زد. چقدر قشنگن این دوتا، هر دوتاش قشنگن، هر دوتاش. میخواستم بگم یکیش قشنگ دیدم، اون یکیش قشنگ تره. یکی این که خدایا دست ما رو بگیر دوچار ریزش نشیم، یکی این که خدایا دست ما رو بگیر برخوردار از رویش بشیم. جفتش گریه میخواد در خونه خدا. میخواستم بگم اونی که گریه میکنه برای رویش بهتره، بعد گفتم نه، اتفاقا اونی که گریه میکنه برای ریزش متواضع‌تره. قوره نشده مویز نشده. پسر خاله نشده. خدا دست ما رو بگیر. یا ابا عبدالله التماست میکنیم، امشب شب اولیه که حسین در کربلا خیمه زده، خاک نشین شده، بچه هاشو تو چادرها جمع کرده، خیمه های بنی هاشم اطراف خیمه زینب کبرا و خیمه ابا عبدالله الحسین دور حسین حلقه زدن، چسبوندن خودشونو به حسین. حسین ما از تو جدا نمیشیم. یا ابا عبدالله چقدر تو دل چسبی برای ما حسین، چقدر دل نشینی برای ما. خیلی ترس هست اما از این بر حسینم هست، از این بر حسینم هست. تا دستمون به حسین نرسه صدا میزنیم یا اول فضل العباس، با اون دستای قلم شده دست ما رو بگیر. تا دستمون به اول فضل العباس نرسه صدا میزنیم یا زینب، همه که از کربلا رفتن زینب کربلا رو جارو کرده. هر کی میخواد کربلا بره از من میپرسه که چیکار کنیم. حالا اونایی که دوستانی که میپرسن من جوابی بلدم، بلد نیستم، میگم ولی یه کاری بکن. تو کربلا میخوای تمام شهدا با تو هم نوا بشن، راه برو بگو امان از دل زینب، چه خون شد دل زینب. اصلا همه خودشونو یه جورایی بدهکار و شرمنده زینب میتونن. دستت به زینب کبرا نرسید، یه آدرسی که دیگه قطعیه میخوام بهت بدم که دیگه انشالله تمومه دیگه. امام حسین فلسفه قیامش رو توضیح داد، فلسفه شهادتش رو توضیح داد، فرمود اگر دین پیامبر جز با خون من مستقیم نمیشه ادامه پیدا نمیکنه، فیاس و یوف خزینی. چی رو توضیح نداده باشه حسین خوبه؟ یه مسئله رو توضیح نداد. هر موقع میگفتن این بچه کوچولوها رو برای چی میبره، میفرمود این رو نمیتونم بگم، تحلیل نداره، پیغمبر رو خواب دیدم، نمیدونم اینا یه ماموریتی دارن، نمیتونم یه توضیح بدم. شاید اگه امام حسین میخواست توضیح بده میزد زیر گریه. دل نداره حسین. حالا این رقیه 3 ساله رو نمیشه نبری. یه دختر بچه ترس دشمن سیدی تازیانه اینا چجوری با هم جمع میشه؟ دختر بچه 3 ساله پدر مادرش رو نگاه میکنه، امنیت فقط میخواد، امنیت. بچه 3 ساله دارید تو فامیلتون خونتون، برید تو مهمونی نگاش کنی، میره بازی میکنه، دقیقه یه دفعه نگاه میکنه مامانش هست باباش هست، بازی شدان. پسر بچه اینجوری نیست، تو 2 ساعت بازی میکنه، این 5 دقیقه یه بار نگاه میکنه مامان هست بابا هست، خب میره بازی میکنه. فقط باشن اینا، باشن فقط، یا فقط سایه شو بالا سر من باشه. یه دردی رو به شما بگم، به دختر بچه 3 ساله‌ای که باباش فوت کرده بگو تو دیگه بابا نداری، گریه نمی کنه. میدونید چرا؟ باور نمی کنه. میگه من بابا نداشته باشم، میشه من بابا نداشته باشم. 2 روز بعد میگه ماما من بابام چرا نمیاد؟ بابا گفتم گفتم بابا نداری. میگه آخه یعنی چی من بابا ندارم؟ یعنی چی؟ 40 روز تازیانه خورده. بی پدری کشیده. بلند شده تو خرابه میگه من بابامو میخوام. بابا عزیز دلم. بابا نیست. بابا رفته پیش خدا. یا آخه یعنی چی بابا؟ من الان بابامو تو خواب دیدم، این یعنی بابام هست. فقط تو بگو کجاست. اگه ازش آب خواستم ناراحت شد رفت بر نگشت، بگو من دیگه آب نمیخوام.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.